استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شده بود. در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله از بازگشتش به افغانستان خبر داده شده و نیز عکس‌های از جریان استقبال شماری از چهره‌ها از جمله فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مشران و جرگه نظام جمهوری از او منتشر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز در توییتر نوشته است که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند به افغانستان بازگشت. جان سوبکو سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو به تازگی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به صورت آشکار دیدگاه های طالبان در مورد حقوق بشر، زنان و حتی نظریاتشان در مورد مطبوعات آزاد که ما قوی اند در افغانستان حمایت کردیم تغییر نکرده است.
طالبان تا کنون درباره این سخنان جان سوبکو چیز نگفتند، اما آنها پیش از این چنین تبصره‌ها را رد کرده بودند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند در افغانستان در سال 2022 به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری ایلن مک گرورتی مسئول این برنامه در افغانستان در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و حتی دکتران کمک های حیاتی فراهم شود. در ادامه رقابت های رایابی به جام ملت های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر هند به میدان می رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ، کمبودیا نیز هم گروپ افغانستان است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می‌رود بازی نخست ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پیش از این افغانستان در 3 بازی 5 اوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالبی که در کمتر از یک ساعت برایتان داریم. عبدالله پس از حدود 1.5 ماه به افغانستان بازگشت.
آرزوی من است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر خواستار ادامه کمک‌های بشری با مردم در افغانستان شده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم.
نشریه دیپلمات در مورد همکاری‌های قطر و اندونزیا در بخش کمک‌های بشری به افغانستان مطلبی را نشر کرده است.
و در برنامه کاروان زهر
از یک روانشناس می‌شنویم که در چه حالت یک معتاد دچار اختلال روانی می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز به افغانستان بازگشت. آقای عبدالله 43 روز پیش این کشور را ترک کرده بود.
عبدالله در میدان هوایی حامد کرزی بر رسانه ها گفت برای دیدار خانواده‌اش از افغانستان رفته بود و خوشحال است که دوباره به وطن برگشته است.
دوباره برگشتیم به افغانستان، به وطن خود. آرزوی من است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند. این کوشش زیاد از همه می‌خواهد، خصوصا از مسئولین فعلی حکومت سرپرست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین 43 روز پیش کابل را به مقصد دبی ترک و از آنجا به هند رفت. او در جریان سفرش از افغانستان با یک شمار مقام‌های خارجی نیز دیدار داشته است. دیوید مارتینو سفیر فرانسه در افغانستان در اول جون در حساب رسمی توییتر خود نوشت که با آقای عبدالله در مورد وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان و چالش‌های پیشروی افغانان گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله پس از خروج خود از کشور با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز دیدار داشته است. در مورد هم آقای عبدالله پس از خروجش از افغانستان در 23 ماه سر در صفحه فیسبوک خود نوشت که نظامیان در پنجشیر، تخار، اندرابها و خوست دست به محکمه صحرایی، کشتار و شکنجه غیر نظامیان زدند و آنان را نکوهش کردند. آقای عبدالله نوشته بود که ادامه سیاست‌های سرکوب کننده و اعمال محدودیت‌ها بر دختران و زنان موجب انزوای بیشتر کشور و افزایش تنش‌های قومی خواهد شد و سرانجام کشور را به جنگ‌های داخلی سوق خواهد داد. هرچند در آن زمان در این بخش‌ها درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی ادامه داشتند و طالبان متهم شده بودند که با غیر نظامیان در آنجاها برخورد درست ندارند، اما آقای عبدالله از هیچ گروه نظامی نام نبرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در حال به کابل باز می‌گردد که کمیسیون ارتباط طالبان با سیاستمداران افغان گفته است که چندین مقام از نظام پیشین با تلاش‌های آنان به افغانستان بازگشتند، اما انتقاد این است که طالبان از این روند فقط برای منافع سیاسی استفاده کرده‌اند و تاکنون هیچ مسئولیتی به مقاماتی که به افغانستان بازگشتند واگذار نشده است. از طالبان درباره بازگشت آقای عبدالله به کشور پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان پاسخ نداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید جامعه جهانی باید افغانستان را فراموش نکند. این نهاد بار دیگر خواستار ادامه کمک های بشردوستانه با مردم در افغانستان شده. بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها از فقر و گرسنگی در افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا برای حمایت از افغانان و حمایت از حقوق بشر به میلیون ها افغان کمک های بشردوستانه ارائه کنند. UNHCR ویدیوی از کمک های بشردوستانه سازمان ملل را در حساب توییتر خود بازنشر کرده و نوشته است که افغانان با بدترین بحران بشری در جهان روبرو هستند. در این ویدیو نشان داده شده است که امسال در بخش هایی به شماری از افغانان نیازمند کمک رسیده است، اما گفته شده در حالی که حقوق زنان و دختران در افغانستان با تهدید مواجه است، جامعه جهانی نباید افغانستان را از یاد ببرد. همزمان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا خواستار پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان است. این اداره نیز با نشر ویدیویی که زندگی افغانان نیازمند را منعکس می‌کند نوشته است در حالی که 5.7 میلیون افغان از خانه‌هایشان بیجا شده و خوشحالی نیز زندگی را بر آنان تختر کرده است، این کشور با یک بحران بشری ویرانگر مواجه است. به گفته اوچا 22 میلیون در افغانستان با کمک‌های بشری فوری نیاز دارند و اگر این کمک ها به موقع نرسد، هزاران کودک به دلیل سوء تغذیه جانهایشان را از دست خواهند داد. از طالبان درباره این نگرانی ها پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این با اینکه پذیرفتند در افغانستان فقر افزایش یافته است، اما گفتند بحران در حدی نیست که جامعه جهانی انعکاس می‌دهد. دیروز دیوید لامی، معاون حزب مخالف کارگر در حکومت کنونی بریتانیا که به تازگی از افغانستان بازگشته بود، گفت که آنچه در افغانستان دیده وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهد. آقای لامی در مصاحبه با یک تلویزیون گفت اگرچه وضعیت بشری در افغانستان پیش از خروج نظامیان خارجی نیز متشنج بود، اما اکنون خرابتر شده است. لامی که از شفاخانه ها و جاهای دیگر در افغانستان بازدید کرده است، افسوس که کودکان در افغانستان به دلیل گرسنگی در آستانه مرگ هستند. او همچنان گفت که نزدیک به 80% افراد در افغانستان با فقر و گرسنگی مواجهند و نیاز است تا جامعه جهانی دست به کار شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر میشنوید که یک قاضی محکمه بریتانیا درخواست در مورد لغو یک پرواز که بیش از 30 پناهجو را از این کشور به رواندا انتقال میداد رد کرده. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی حساس مقابل هند به میدان می رود. این بازی به سلسله مسابقات رویابی به جام ملت‌های آسیا ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می شود. افغانستان بازی قبلی خود را در برابر هنگ کنگ باخت. برای بحث بیشتر صابر پیرزاد خبرنگار ورزشی افغان را با خود از طریق تلفن در برنامه داریم. پیرزاد عزیز سلام، با در نظر داشت بازی قبلی و اینکه بازی امروز به میزبانی هند برگزار میشه، نتیجه بازی را چی پیش بینی میکنی؟
خب سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. متاسفانه مربی تیم ملی فوتبال ما در چند بازی اخیر واضح نشان داد که نمیتونه دیگه اون نتیجه ای را که مردم از او توقع داره و فدراسیون فوتبال و فوتبال افغانستان به دست بیارن. اما بازی بسیار حساس را که ما امروز در مقابل هند داریم بسیار بازی سرنوشت ساز است، با توجه به اینکه ما در گذشته با هند بازی های متعدد داشتیم، خصوصا در مرحله پیشین که ما دو مساوی با هند داشتیم. با توجه به اینکه این مسابقه در هند برگزار میشه و از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، مثلا هند شانسی را داره که هواداران بسیار اونجا حضورش گسترده خواهد بود، اما بر افغانستان ما فکر میکنیم که هیچ چیز برای از دست دادن نداره و تمام توانش را باید در این مسابقه به خرج بده تا حداقل این بازی را ببره. اگر ما بتونیم این بازی را ببریم، میتونیم بگیم که چانس صعود به دور بعد را خواهد داشتیم.
تشکر. احتمال رایابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا چقدر قوی یا ضعیف است؟
خب متاسفانه من فکر میکنم که چانس ما هنوز هم چانس داریم، در صورتی که ما بتونیم بازی امروز از 100% باید ببریم. حتی مساویه که ما بخوایم در مقابل هند امروز داشته باشیم نمیتونه کار ما را به کار سود ما را قطعی بسازه. بناهن ای که ما سود بکنیم بستگی به برد امروز داره. اگر ما بتونیم امروز مقابل هند پیروز شویم و اون طرف که کمبودیا با هنگ کنگ بازی داره ببخشیم، اگر بتونیم که ما این مسابقه رو ببریم 100% چانس از این داریم که صعود بکنیم، و در صورت که او طرف هم هنگ کنگ بازیش را یا مساوی بکنه یا به کمبودیا ببازه.
تشکر از شما. گفتگوی بود با صابر پیرزاد خبرنگار ورزشی افغان. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی حساس مقابل هند به میدان می رود. این بازی به سلسله مسابقات رویابی به جام ملت‌های آسیا ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می شود. پیش از این افغانستان بازی قبلی خود را در برابر هنگ کنگ باخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک قاضی محکمه بریتانیا درخواست در مورد لغو یک پرواز که بیش از 30 پناهجو را از این کشور به رواندا انتقال میداد رد کرد. این اقدام بسیاری سازمانهای دفاع از پناهجویان را خشمگین ساخته و پناهجویان در بریتانیا را به هراس انداخته. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
یک قاضی محکمه بریتانیا روز جمعه تلاش ها را برای لغو پروازی که قرار است روز سه‌شنبه بیش از 30 پناهجو را از این کشور به رواندا انتقال بدهد رد کرده، ولی به پناهجویان این حق را داد که تا آخرین لحظه قبل از پرواز بر علیه این حکم اقدام قانونی کنند. پرواز روز سه‌شنبه اولین پرواز طبق معامله بحث برانگیز بین حکومت بریتانیا و کشور رواندا در شرق آفریقا به شمار می رود. بریتانیا در نظر دارد یک تعداد از پناهجویان را که با پنهان شدن در کشتی‌های بزرگ و یا قایق‌های کوچک از طریق بحیره مانش خود را به این کشور رساندند، به رواندا انتقال بدهد تا درخواست پناهندگی آنها بررسی شود. اگر این پروسه آنها موفقانه باشد، آنها در رواندا می‌مانند. جانتن سویفت قاضی محکمه روز جمعه درخواست این پناهجویان را که به حمایت اتحادیه کارگری و گروه های حمایت از پناهجویان ترتیب شده بود رد کرد، ولی گفت آنها می توانند تا روز دوشنبه بر ضد این حکم اقدام قانونی کنند. درخواست دیگر در مورد سیاست اخراج از بریتانیا و معامله انتقال مهاجرین به رواندا قبل از ختم ماه جولای در نظر می باشد. پناهجویان و سازمان‌های حامی حقوق آنها تصمیم اخراج این افراد را با منشورهای بین المللی مهاجرت مغایر می دانند و حکم محکمه را غیر بشری می خوانند. جیمز نیکل، وکیل مدافع یک سازمان خیریه که با مهاجرین کار می کند، در مورد این حکم محکمه بریتانیا گفت:
این حکم برای پناهجویان فلاکت بار است. این یک پالیسی بی‌رحمانه می باشد. ما پناهجویان داریم که با حدود 100 نفر آنها صحبت کردیم که به آنها گفته شده است که به زور از این کشور خارج می شوند. آنها کسانی هستند که به این کشور داخل شدند. آنها از کشورهای جنگ زده هستند که با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند. این کار به اندوه آنها می افزاید و افسردگی بیشتر برایشان ایجاد می کند. این یک رسوایی مطلق است.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و پریتی پاتل وزیر داخلی حکومتش از حکم محکمه‌ای که درخواست لغو پرواز به رواندا را رد کرد استقبال نمودند. در پرواز روز سه‌شنبه قرار است 37 پناهجو از بریتانیا به رواندا انتقال داده شوند. بریتانیا در مورد این مهاجرین معلومات دقیق نداده، ولی سازمان‌های حامی پناهجویان می‌گویند در گروه افرادی که از طریق بحیره مانش به این کشور آمدند پناهجویان سوریه و افغانستان شاملند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه زیر آسمان کبوت به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی پخش می شود. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. اکنون هم چند خبر ورزشی اقتصادی با مزرعه. چند خبر اقتصادی.
نخستین نشست کمیته بازرگانی جنس به جنس بارتر میان افغانستان و پاکستان. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ناوقت روز جمعه در اعلامیه گفته که نخستین نشست این کمیته در اسلام آباد برگزار شد. بر بنیاد این اعلامیه در این نشست یک هیئت 13 نفری به رهبری خانجان علی کوزی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان حضور داشتند. در این نشست درباره چگونگی آغاز بازرگانی جنس به جنس یا بارتر میان بازرگانان افغان و پاکستانی گپ زده شده است. بر بنیاد خبرنامه هر دو طرف درباره بهبود نظام بانکی در افغانستان و حل مشکلات بازرگانان در بندرها نیز تعهدات کردند. این هیئت افغان هنگام به پاکستان سفر کرده است که پیش از این مشکلات در بخش بازرگانی با پاکستان به ویژه در بندرها فراراه بازرگانان کشور وجود داشته است. کمیته جهانی صلیب سرخ از افزایش بهای آرد گندم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. لوئیسن کریستن سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ و یا ICRC در افغانستان با نشر این خبر در صفحه توییترش گفته است در ماهای گذشته بهای آرد گندم در بازارهای افغانستان افزایش یافته است. او در توییترش نوشته است که فلج شدن نظام بانکی، کاهش پول نقد، کاهش درآمدهای خانواده‌ها بر تامین نیازمندی‌های اولیه‌شان تأثیر می‌گذارد. با آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان سیستم بانکی این کشور به شدت متاثر شده و تا هنوز پیشرفت درستی در تنظیم امور بانکی به میان نیامده است. همزمان با این نه تنها بهای آرد بل بهای تمام مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافت و بیشتر کارمندان دولت هم از زنان و مردان کارهایشان را در دولت از دست دادند و یا هم معاش دریافت نکردند و حالا هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 86 پول، یک یورو 95 افغانی و 33 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 75 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 46 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپی هندی 1057 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 446 افغانی.
بیشتر از خبر.
نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند؟ از سید سمیع عباس میشنویم.
نشریه دیپلمات در مورد همکاری های قطر و اندونزیا در بخش کمک های بشری به افغانستان مطلبی را نشر کرده است. در این مطلب می خوانیم که در پایان ماه مارچ اندونزیا و قطر یک یادداشت را در رابطه با کمک های بشری و انکشافی با افغانستان امضا کردند. این سند که توسط ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به امضا رسید، نشان دهنده نگرانی ها و تعهد این کشورها در رابطه با بحران بشری کنونی در افغانستان و مصیبت زنان و اطفال در این کشور می باشد. وزیر خارجه اندونزیا خانم ریتنو گفت در این همکاری ها کمک های دراز مدت مانند اسکالرشپ یا بورسیه ها، برنامه های مسلکی و همچنان دیالوگ عمومی در رابطه با نقش زنان در جامعه افغانستان شامل می باشند. دیپلمات در اشاره به مجلس ماه مارچ بین افغانستان، اندونزیا و قطر در دوحه اشاره نموده می نویسد در این اجلاس در مورد وضعیت دشوار بشری، اقتصادی و تعلیمی افغانستان صحبت شد. قطر به خاطر اینکه سالها میزبان دفتر سیاسی طالبان بود و مذاکرات طولانی آمریکا و طالبان در قطر صورت گرفته و موافقتنامه صلح آنها هم در دوحه امضا شد، تلاش دارد در افغانستان فعال باقی بماند. اندونزیا هم بارها کوشش کرد که بین نظام جمهوری سابق و طالبان صلح بیاورد. نشریه خبرنگاران بدون مرز در شماره اخیر خود در مورد خبرنگاران بازداشت شده در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. نشریه می نویسد که تنها در ماه می 12 خبرنگار بازداشت شدند، در حالی که طالبان کمیسیون مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها را از نو ایجاد کردند. سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ ذبیح‌الله مجاهد در روزهای اخیر اعلان کرد کمیسیون تحقیق شکایات و تخطی رسانه ها که در حکومت قبلی ساخته شده بود از نو احیا شد. وظیفه کمیسیون این است که شکایات ها را در مورد خبرنگاران و رسانه ها تحقیق کند و در این حال کار مستقل خبرنگاران و رسانه ها را ضمانت نماید. اما با وجود احیای این کمیسیون توسط طالبان، خبرنگاران دستگیر می شوند. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز می نویسد که بازداشت خبرنگاران توسط طالبان را تقبیح می کند و از آنها می خواهد که تعهدات خود را در قبال مسئولیت خبرنگاران به جا آورند. به اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون مرز، خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیره مصمم، الوغبیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخواه، رومان کریمی، سمیع‌الله، فرزاد و فیروز غفوری خبرنگارانی هستند که از 28 ماه مارس تا 22 ماه می دستگیر شدند.
دکتران در بخش تداوی زنان معتاد می گویند شمار این زنان با گذشت هر روز بیشتر می شود و ظرفیت تداوی برای آنها در مراکز درمان کم است. در این گزارش بیشتر بشنوید.
عادله 14 سال داشت که بدون رضایتش عروس شد. قصه معتاد شدن اونیز مانند همه رویدادهای ناخواسته در زندگیش دنبال او آمده است.
زمانی که همسرم مواد مخدر استفاده می کرد، من نیز می خواستم که برای من هم یکی دو دود بدهد. یک بار دو بار به همیش معتاد شدم و این نزدیک به 8 سال است که من مواد مخدر مصرف می کنم.
مانند عادله زنان زیادی هستند که خانواده هایشان عاملان اصلی گرایششان به مواد مخدر شدند. آنان یا به واسطه شوهر ناخواسته لب به دود می زنند و یا هم با دیدن شوهرشان هنگام استفاده مواد مخدر تشویق شده و معتاد می شوند. عادله 4 فرزند دارد و 3 فرزندانش بجز از دختر بزرگش که ازدواج کرده همه به گونه غیر مستقیم معتاد شدند. عادله اکنون در مرکز تداوی و احیای مجدد اطفال با فرزندانش در ولایت فراه بستر است. با این حال دکتران در این مرکز از نبود بستر و امکانات کافی برای مریضان شکایت دارند. عبدالجبار شایق معاون ریاست صحت عامه ولایت فرا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جوابگوی نیازمندی فعلی ولایت فرا نیستند و معتادین ما به مراتب بیشتر از هستند که نیاز به بستر دارند و باید به بسترهای ما نظر به ضرورتی که ما دارم اضافه از ظرفیت فعلی اتفاقاً زیاد شد.
در مرکز تداوی زنان در کابل نیز قصه مشابه است. دکتر شایسته رئیس شفاخانه صد بستر معتادان زن میگوید هرچند در حکومت پیشین نیز مشکلات در زمینه درمان معتادان زن و پرداخت معاش‌های دکتران وجود داشت، اما اکنون بیشتر شده است. او به رادیو آزادی گفت:
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا مواد تنظیفاتی ما کم شده، تغییرات آمده. در قبل ما ترکاری به مریض خود داشتیم، کچالو بود، پیاز بود و مواد دیگه بود و در قسمت گاز و مواد محروقاتی و مشکلات خود داریم، مگر که از طرف دفتر مرکزی ما ریاست کاش تقاضا ما تنبیل میشیم به شکلی که قبلا به این شکل نبود، خوبتر بود، ولی فعلا نظر به حالات که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم وعده داده شده که یه هم بهتر میشه.
با این حال پروین طوفان فعال حقوق زن از افزایش معتادان زن به ویژه در ولایت فرا با ابراز نگرانی میگوید. این معضل موجب خشونت‌های خانوادگی و بی‌نظمی در جامعه شده است.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد که نمیتونه که جلوی سیل متعددی بگیره که رو به افزایش است و باعث نگرانی همه اقشار گردیدن. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است، باعث دزدی و باعث به هم زدن جامعه گردیده.
بر بنیاد گزارش‌های کاروان زهر، برنامه ویژه مبارزه با مواد مخدر با آغاز حاکمیت طالبان از میان 84 مرکز درمان معتادان زن و مرد فعالیت بیشتر از نصف آنها متوقف شده است که در این میان بخشی از این مراکز مربوط به زنان نیز بود. با این حال ملا هیبت الله رهبر طالبان در نخستین روزهای حکومت طالبان کشت کوکنارا منع اعلان کرد، اما با آن هم در برخی از ولایت‌های گرمسیر افغانستان به ویژه هلمند کوکنار کشت و برداشته شده است. اگرچه طالبان به تازگی آمار در مورد شمار زنان معتاد به مواد مخدر به دست ندارند، اما به اساس آمار دقیق کاهش تقاضا به مواد مخدر حکومت پیشین نزدیک به 850 هزار زن در افغانستان از مصرف کنندگان مواد مخدر بودند که سالانه 2800 تن آنان زیر درمان قرار می گرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در این اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت میدان ورک به تماس شدیم. میخواستیم در این ساحه ما که است ولسوالی حصه دوی بهسود، کلن همین دو ولسوالی حصه دو و حصه اول امسال که کوچی آمدن یک سر بی نظمی های را انداختن که کشتگار مردم با رمیشان نابود میکنن و تخریب میکنن. مردمی دهات نشین اکثرا همون نان دسترخانشان از زحمتشان به دست میوین از کشتگارشان. خب وقتی اینا کشتگار مردم با این کارشان خراب میکنن، خب مردم از احساساتیشان عمل کنن بعضی هایشان. میخواستم از دولت امارت اسلامی افغانستان این خواهش رو بکنم که تا حد امکان جلوی این کارهای کوچیک رو بگیرن.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن، مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام اول بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی 1:30 پس از 6 به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شده بود. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. طالبان تا کنون درباره این سخنان جان سوبکو چیز نگفتند، اما آنها پیش از این چنین تبصره‌ها را رد کرده بودند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند در افغانستان در سال 2022 به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری ایلن مک گرورتی مسئول این برنامه در افغانستان در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و حتی دکتران کمک های حیاتی فراهم شود. در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می رود بازی نخست ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پیش از این افغانستان در 3 بازی 5 اوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست برنامه این هفته میشنوید که حکومت طالبان در 1 ماه نزدیک به 400 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کرده است، اما تا حال آنان محاکمه نشدند.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که در داخل افغانستان مرتکب جرایم متعدد شدند، سرنوشتشان از لحاظ محاکماتی مشخص و معین نیست.
در یک گزارش میشنوید که استفاده از ادویه‌های نشه‌آور در میان نوجوانان در ولایت جوزجان بیشتر شده است.
ما در این اواخر شاهد استفاده بیش از حد پریگابلین در بین نوجوانان و جوانان در ولایت‌های شمالی کشور هستیم.
از یک روانشناس میشنویم که در چه حالت یک معتاد دچار اختلال روانی میشود.
کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
عبدالواحد برای ما میگوید که چرا با یک معتاد درگیر شد و این درگیری چه هزینه ای برای وی به همراه داشت.
که کس دیم بغل پایپ استاد است که کار کرده بیره که بلا رسلا فهمیشون با چیزان اتوسایت کمی پودری نماشه بفرانای سر این پودری است.
حاجی اسلم و خانمش با دیدن یک جوان در شهر وارخطا شده و به گریه می شوند. این که چرا، ادامه آن را در یک دراما دنبال می کنیم.
آرسی اسلم خو یگانه ارمان زندگیم است. مگم کاش که اگرم بچه ما می بود. 5 سال است که تو تیر دلم از ما جدا شده. نمیفهمم که مرده است یا زنده.
در نخست می‌پردازیم به دستگیری ده‌ها متهم قاچاق به مواد مخدر. حکومت طالبان از دستگیری نزدیک به 400 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در یک ماه گذشته خبر می‌دهد. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گویند از نزد افراد دستگیر شده بیش از 5000 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو به دست آمده. اما سرنوشت افراد دستگیر شده و طی مراحل دوسیه‌های جرمی آنان در مراکز عدلی و قضایی چیزی نمی‌گویند. حقوقدانان عدم طی مراحل دوسیه‌های جرمی و توقیف متهمان برای مدت طولانی بدون حکم محکمه را نقض حقوق انسانی آنان می‌دانند و خواهان تطبیق قانونند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
بر بنیاد ادعای حکومت طالبان از میان بیش از 2000 فرد مظنون که در یک ماه گذشته به اتهام جرم‌های جنایی دستگیر شدند، 390 تن آنان به قاچاق و فروش مواد مخدر متهمند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، نظامیان آنان در یک ماه گذشته 287 عملیات را به هدف دستگیری فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان اجرا کردند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت از نزد افراد دستگیر شده 5675 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع به دست آمده است.
در این عملیات بیش از 20 کیلوگرم مورفین، بیش از 56 کیلوگرم امفیتامین یا شیشه، بیش از 1000 کیلوگرم تریاک، نزدیک به 3000 کیلوگرم چرس، بیش از 130 کیلوگرم هیروئین، 300 لیتر شراب، 560 کیلوگرم کشمش تخمر شده، 4700 قرص تابلتکه و 600 کیلوگرم مواد کیمیاوی به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
حکومت طالبان در حال از کشف بیش از 5000 کیلوگرم مواد مخدر تنها در یک ماه خبر می‌دهد که نزدیک به 10 ماه می‌شود که آنان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند. اما در این مدت هیچ گزارشی از حریق مواد مخدر به نشر نرسیده است. در حکومت قبلی در هر ماه بیش از 10 دوسیه جرمی قاچاقبران مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی طی مراحل می‌شد و محاکم این مرکز بالای متهمان حکم صادر می کرد. هرچند حکومت طالبان 3 ماه قبل از آغاز دوباره کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر خبر داد، اما در این مدت هیچ گزارشی از برگزاری جلسه قضایی در محاکم این مرکز نشر نشده است. وحید فرزایی، حقوقدان، می گوید نگهداری متهمان برای زمان طولانی در زندان بدون حکم محکمه نقض حقوق بشری انسان ها است.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که در داخل افغانستان مرتکب جرایم متعدد، جرایم جنایی است، جرایم مواد مخدر است، مرتکب شدن، تا به هنوز خیلی از اونا سرنوشتشان از لحاظ محاکماتی مشخص و معین نیست و این خود یک نوع نقض حقوق بشری هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ قانونی می باشد، چون هر انسانی که تحت نظارت قرار می گیره سلب آزادی می شه، باید سرنوشتش به زودترین فرصتی که قانون معین کرده باشه اجراات صورت بگیره.
با اجرایی شدن فرمان ملاحبت الله رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در کنار قاچاقبران مواد مخدر، در هفته های اخیر تعداد از دهقانان نیز به اتهام کشت کوکنار دستگیر شدند، اما در رابطه به سرنوشت آنان گزارشی در دست نیست.
شنیدیم که حقوقدانان بر عدم برگزاری جلسات قضایی برای رسیدگی به دوسیه های متهمان قاچاق مواد مخدر انتقاد می کنند. و حال می‌پردازیم به یک مشکل تازه در بخش ایتیاد. مسئولان صحی در ولایت جوزجان از افزایش استفاده از کپسول‌های پرگابلین در میان نوجوانان و جوانان خبر می‌دهند. مسئولان مراکز ترک ایتیاد در جوزجان می‌گویند با کاهش دسترسی به مواد مخدر نباتی در این ولایت، استفاده از پرگابلین در میان نوجوانان و جوانان بیشتر شده و تعداد زیادی از نوجوانان زیر سن 18 سال به هدف نشه از این کپسول ها استفاده می کنند. متخصصان تداوی ایتیاد هشدار می دهند که استفاده خودسرانه و بیش از حد از پرگابلین نشه‌آور است و سبب ایتیاد می شود. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
ما و شما مواد مخدر استعمال
اینجا در مکتب پروژه شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان ده ها شاگرد مکتب گرده هم آورده شدند تا کارمندان مراکز ترک اعتیاد با آنان در رابطه به اضرار استفاده از مواد مخدر به ویژه داروهای نشاور آگاهی دهند. در ماه‌های اخیر استفاده خودسر از ادویه‌های نشاور به ویژه کپسول‌های پریگابلین در میان نوجوانان در ولایت جوزجان افزایش یافته است. دکتر عبدالغفار خوشیوال مسئول عمومی مراکز تداوی معتادان در ولایت جوزجان میگوید در کنار جوانان و نوجوانان خانواده‌های آنان نیز از اضرار استفاده خودسر از این ادویه طبی آگاهی ندارند.
ما در اواخر شاهد استفاده بیش از حد پلیگابلین در بین نوجوانان و جوانان در ولایت‌های شمالی کشور هستیم. بعد از اینکه تعامل صورت گرفت مواد مخدر فراوان پیدا نمیشه، بنابراین اکثر جوانان ما به پلیگابلین روی آوردن که از این پلیگابلین استفاده میکنن و این پلیگابلین به انواع مختلف به شکل 50 میلی گرام، 75 میلی گرام، 150 میلی گرام و بالاخره 300 میلی گرامش در بازار یافت میشه.
پریگابلین ادویه ضد اختلال و استراب است که برای تسکین و درمان برخی از دردها مورد استفاده قرار میگیرد و دکتران آن را برای افراد پایین تر از سن 18 سال و بالاتر از 64 سال توصیه نمی کنند. به اساس ارزیابی سازمان صحی جهان، استفاده خودسر و بیش از حد پریگابلین سبب تورم دهن، بیره‌ها، زبان، گلو و لب‌ها، افسردگی و اضطراب، پرخاشگری، مشکلات قلبی، خواب‌آلودگی، نفس‌تنگی و اسهالات می‌شود. دکتر محمد گلسمی متخصص تداوی اعتیاد می‌گوید پریگابلین نشاور است و استفاده دوامدار آن فرد را معتاد می‌سازد.
پریگابلین ادویه ضد اپیلپسی یا مرگی است و در طبابت به بیماران توصیه می شود که مرگی داشته باشند و برای کسانی که بیماری شکر داشته و کسانی که دردهای عصبی دارند به آنان نیز داده می شود. طوری که دیگر مواد نشاور سبب نشا می شود، پریگابلین نیز نشاور است و اگر به گونه دوامدار استفاده شود سبب اعتیاد می گردد.
هرچند در قانون ادویه افغانستان و مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی وزارت صحت عامه فروش ادویه بدون نسخه و توصیه دکتر ممنوع است، اما هنوز نیز انواع مختلف ادویه در کنار جاده ها قابل دسترس است و در مواردی نیز دواخانه ها بدون در نظر داشته توصیه دکتر ادویه را در دسترس مردم قرار می دهند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما برنامه کاروان زهر را می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در ادامه برنامه می رویم و با هم یکی از دلایل اختلال روانی در معتادان را می شنویم. روانشناسان می گویند که استفاده از مواد مخدر در کنار سایر مشکلات سبب سایکوز و یا اختلال روانی نزد فرد معتاد می شود و تداوی آن در مقایسه با سایر اعراض اعتیاد دشوار است. این که معتاد مواد مخدر چه زمانی به سایکوز یا اختلال روانی دچار می شود، چه نوع مواد مخدر در نزد فرد معتاد اختلال روانی ایجاد می کند و تداوی آن چگونه صورت می گیرد، همکار ما این پرسش ها را از دکتر محمدگل سمیم مطرح کرده و دکتر سمیم ابتدا در رابطه با سایکوز معلومات می دهد.
سایکوز یا جنون یک بیماری روانی است که باعث بعضی تغییرات در نیوروترانسمیتر های دماغی به وجود میاد. نیوروترانسمیتر های دماغی موادی است که بالای رفتار و درک و خلق و حافظه و تمام ملکات روانی تاثیر داره. وقتی که سطح یا اندازه امین نیوروترانسمیتر ها بالخصوص دوپامین و سیروتونین از باعث هر علت که باشه تغییر بخوره، باعث تغییرات در درک، در شناخت،
در گفتار، در رفتار، یعنی در همه ابعاد روانی مشکلات به وجود میاد. کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
علتش چی؟ چرا در معتادین سایکوز یا جنون زیاد پیدا میشه؟
مواد مخدر بالای تولید یا افراز دوپامین تاثیرات داره. به وقتی که مقدار همین مواد دوپامین زیاد شد، باعث جنون یا باعث سایکوز در شخص معتاد میشه.
نشانه های سایکوز یا جنون در معتادین چیست؟
اول مشکل که به مریض پیدا میشه هزیان است یا دیلوژن است، یعنی یک فکری غیر منطقی، غیر درست به مریض پیدا میشه که پیش مریض حقیقت است. مریض فکر میکنه که پلانکی کس دشمنی ماست، برادر دشمنی ماست، او شک و بدگمانی تا او سرحد میرسه که بالاخره مریض اقدام به یک خشونت میکنه علیه مکس که درباره از او هزیان داره. مثلا بعضی مریض هست در جیلس دیلوژن میگه، یک هزیان است که برش پیدا میشه به علیه خانم خود شک پیدا میکنه، یا خانم به علیه شوهر خود شک پیدا میکنه که کتی یک کسی دیگه رابطه غیر مشروع جنسی داره، حالانکه این عقیده کذب است. این شخص فکر میکنه که این طور یک چیز است. بعد از پیدایش هزیان رفتاری کس تغییر میخوره، مکارم میکنه که یک کسی جور او کار نمیکنه، جنگ میکنه، دشمنی میکنه، از جمعیت دور میشه. و دیگر راز سایکوز برسامات است یا هلوسینیشن است که در مریض پیدا میشه. در هلوسینیشن مریض کتی خود گپ میزنه، مریض میگه که اون پلانکه کس ما میبینیم، مریض صدایش میشنوه، اجوتری هلوسینیشن ایره میگه، برسامی شنوایی و مریض پیدا میشه. حتی مریض میگه که یک بوی ما حس میکنیم، هر جایی که میرم بوی حس میکنه، میگه که ایره کم یک تعفن ما ایجا حس میکنیم، ولی در حقیقت وجود نداره. این اختلال درک مریض است، یعنی هم در درک مشکلات به وجود میه، هم در تفکر مشکلات به وجود میه، هم در مود یا خلق مریض مشکلات به وجود میه، هم در رفتار مریض مشکلات به وجود میه.
در چه قسم معتادین مرض جنون یا سایکوز زیاد دیده میشه یا زیاد وجود میه؟
مواد مخدر تمام بالای زین تاثیرات منفی داره، ولی نظر به نوعیت مواد مخدر، نظر به اندازه‌اش هم فرق میکنه. نوعیت، اندازه و نظر به حساسیت ذهن مریض. مثلا بعضی کسا ذهنش یا دماغش یا مو نیورو ترانسمیتر که گفتیم حساسیتش نظر به شخص دیگه زیاد میباشه. وقتی که این حساسیت زیاد میباشه زود به جنون یا سایکوز را میبره. و دیگه نوعیت مواد مخدر است، مثلا چرس کمتر نظر به تریاک و هیروین سایکوز به وجود میاره، ولی هیروین و امیت امپیتامین یا شیشه که از این نظر به تاریاک و چرس کس را زود به سایکوز میبره. و دیگر اندازهش هست، هر کس که به مقدار کم استفاده میکنه فیصدیش سایکوز کمتر است، نظر به کسایی که زیاد استفاده میکنه فیصدیش زیاد میشه.
وقتی که یک کسی از معتادین هم به جنون مبتلاست و هم به مواد مخدر، تداویش با کسی که تنها با مواد مخدر معتاد هستن چی فرق داره؟
این شخص دو مشکل داره، یک اعتیاد است، دو تصمیم باید بگیره، یک سایکوز تداوی کنه، در پهلوی از این مواد باید ترک بکنه. اگر یک کس سایکوز تداوی کنه ولی مواد ترک نکنه، این مواد دوباره باید سایکوز جنون میشه. یعنی در شروع باید کس اول سایکوز خود تداوی بکنه، در پهلوی از این باید مواد مخدر در شفاخانه ای که ترک مواد اوجه چی میشه، اوجه باید ایره ترک بکنه. کسی که سایکوز تداوی نکنه، اول خود در شفاخانه که بستر میشه، اوجه مشکلات سایکوز است که شخص داره، در پهلوی مشکلات از ترک مواد که به شخص پیدا میشه، این حالتش وخیم میسازه.